که این باعث شده که وقتی یه خوب با این شرایط اجتماعی به اون نقطه نمیرسه، بعد میبینه جوانی رفت، پدری رفت، به قول معروف روابط صمیمانه با همسرش هم از دستش رفت. این میتونه خورد خورد جلو بره، اهداف کوچکتری باشه. من امروز بیام از فرصتی که با بچه‌م دارم، با همسرم دارم، استفاده بکنم برای آموزش مهارت‌ها تا اون خودش در زمان خودش برای خودش آینده‌ای رو بسازه. یعنی من فکر می‌کنم امروز ما تعلیم و تربیتمون اگر بهتر باشه، درست مثل پدر و مادرای قبل خودمون، بچه‌های کارورد، هنرورد و بچه‌های خلاقی رو پرورش بدیم، خیلی بهتره.
همینطوره.
ما سرمایه رو بذاریم که در نهایت هم آخر بچه‌ها تو رومون بیستن و بگن که اینم پول بود، برو ببین فلانی پدرش چه کار کرده.
بله بله، همینطوره.
یعنی
ما هم دکتر منتظری، خیلی ممنونم از توضیحات خیلی خوبتون. زنده باشید. ما که از صحبت شما خسته نمیشیم، دوست داریم همچنان شنونده باشیم. بله، خیلی ممنونم خانم دکتر فاطمه منتظری، با شما خداحافظی میکنم.
ازتون سپاسگزاریم.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. دوستان خوبم، شما چه تدبیری در سال جدید برای خودتون اندیشیدید برای داشتن حال خوب؟ 30881 سامانه پیامکی ما به شماره تلفنمون 220 40000 منتظر تدابیرتون هستیم.
بله، خیلی از شما سپاسگزاریم شنونده های عزیز که لطف میکنید برای ما پیامک میزنید. 3881 پرسیدیم که تدبیرتون برای سال 1399 چیست برای سال جدید و داشتن حال خوب. چه میکنید که حالتون خوب باشه؟ خیلی کوتاه هم میتونید بگید. اگه یک هدف رو بخواید امسال بهش برسید، اون هدف چیه؟
گفتن گفتید
یک هدف.
یک هدف.
تدبیرم گفتن برای سال جدید اینه که خودم
اصالتا رو... کجایی هستی شما؟
ما اصالتاً جهرومی میشیم.
خب
بریم سراغ پیامک ها. گفتن تدبیرم برای سال جدید اینه که خودم رو با شرایط وفق بدم، سعی کنم در شرایط فعلی به اهدافم فکر کنم و برای رسیدن بهشون تلاش کنم. حالا اینکه این اهداف چیه رو تو پیامک‌های بعدی قول دادن بگن، خودشون معرفی نکردن.
خانم یا آقای نوروزی از نوشهر، آقا گفته سلام به شما مجریان فداکار، خیلی ممنونم ازتون، واقعا راست میگید. یعنی اگر نه ولش کنید، اصلا چیزی راجبش نگم و با صفا ممنونم ازتون، سال جدیدتون مبارک باشه، بر شما هم مبارک باشه. همونطور که از آیه تحویل سال معلومه، تدبیر در کنار تغییر حال ما رو به بهترین حال دگرگون میکنه.
انشاءالله.
بله. تدبیر در کنار تغییر.
تدبیر برای امسال، سعی میکنم مهربون باشم، قدر با هم بودن رو بدونم، تو لحظه زندگی کنم، سعی میکنم برای اطرافیانم مشکلی پیش نیارم، سعی میکنم. سید امید حسینی، سعیتون مستدام باشه.
خوب، همین نکات ریز دیگه، شاید به نظرمون خیلی هم جدی نیاد، ولی همین است که کمک میکنه تا بتونیم یک حال خوب داشته باشیم و یک سال خوب برای خودمون بسازیم. دوباره هم پیامک شما در شماره پیامکی 3881 خانمی آقای زواره ای گفته سلام میکنم، در سال جدید به فکر دانش آموزان باشم، درود بر شما، و به جز کتاب درسی از اخلاق هم درس بدم.
بسیار هم عالی. حالا این روزای مقداری تغییرم کرده، این شرط آموزشی خیلی ها به صورت برخط با دانش آموزان به صورت آنلاین در خدمت دانش آموزان هستن. درود بر شما.
اما آقای قنعت پیشه دوستان، بله، دیگری هم تمایل داشتن که توی مسابقه ما شرکت کنن و پیامک دادن به 3800.
چقدر عالی.
فریبا امیری از تهران، سلام میکنم به شما خانم امیری.
سلام، روز شما بخیر باشه، سال نوتون هم مبارک.
زنده باشید، بر شما هم مبارک باشه. مرتضی برنا از دماوند، سلام.
سلام، وقت بخیر، خیلی شما مبارک باشه.
زنده باشید، بر شما هم مبارک. خب فریبا امیری، لطفا خیلی سریع بدون هیچ نفسی از 88 معکوس بشمر بیا پایین. باشه،
شروع کنم؟
3 2 1.
88 87 86 87 86 87 88 87 89 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 آقا مرتضی
جانم سلام،
شما که دیگه اهل دوانبندی و حسابی اونجا هوا پاکه، فکر کنم باید خیلی خوب بشموری. آماده ای؟ با شماره 1 3 2.
بله بفرمایید. قبل از اینکه شروع کنی آقای برنا، صدای رادیوتون رو کم میکنید یا خاموش کنید؟ چون خیلی
من تو جاده هستم، رادیو خاموشه کلا، با گوشی
انعکاس
در حال حرکت که نیستین.
نه
وایس رو تو پارکینگ من یه چیزی آقای برنا، صدا از روی اسپیکر داره پخش میشه یا اینکه از خود گوشی داره؟
دست آزاد اگه
چی؟
اسپیکر ماشینه، یه لحظه من
آره دست آزاد، بلنگوی ماشین، هنشگیری، اینا همه رو قطع کنی، مستقیم فقط با گوشی.
الان بلوتوث ماشین رو خاموش،
چون حق بلوتوث زایه میشه
همه رو، دندان آبی. خب آمده؟ آهان به چه صدایی، چه وضوحی، اچدی شد صداتون. خب اجازه بدین آماده این آقای برنا با شماره 1 3 2 1 برو.
88 89 84 85 86 87 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
خبرنا با همه ایستادن اونجا.
شد. آقای برنا انشالله روزهای آینده پیامک به ما بدین تا باهاتون تماس بگیریم و توی مسابقه ما شرکت کنید و انشالله که رکورد خیلی خوبی بزنید در شمارش اعدادتون. خیلی خوب بودید، ممنونم ازتون، فعلا با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون. فریبا امیری عزیز، شما لطفا در دسترس باشید تا دقایق دیگه باهاتون تماس بگیریم.
حتما. زنده باشید.
فعلا با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. دوستان خوبم، 7:37 دقیقه است اینجا
حال احوال. خانم مرادی، شنونده عزیز، هر کاری مهارت میخواد، هر کاری. شما یه خیار هم اگه بخواید پوست بکنید این مهارت میخواد، وگرنه دستتون خدای نکرده میبرید. اما در خانه ماندن که دیگه خیلی مهارت میخواد، یه کار تخصصیه از دیدگاه من، در طولانی مدت به خصوص شاید خسته کننده بشه. اما بشنویم مهارت های در خانه ماندن رو با صحبت های شیوا و زیبای دکتر کاظم زاده.
نام و یاد خدای مهربونمون آرام بخش قلب هاست. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبهای خوبمون. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام راجع به مهارت شنیدن چند تا نکته خدمت شما عرض کنم. یکی از بزرگترین چیزهایی که میتونه کیفیت زندگی رو ارتقا بده این که ما آدمها رو مهارت شنیدن خودمون کار کنیم و این رو بدونیم که یک مهارته و به صورت ذاتی قرار نیست اینو بلد باشیم. ما باید یا مهارت شنیدن رو دیده باشیم که عموما چون تو خانواده های آموزش دیده ای رشد پیدا نکردیم و مهارت های زندگی رو بهمون خوب یاد ندادن، ندیدیم که یاد بگیریم، یا باید خودمون اونو بریم یاد بگیریم. حالا زمینه ای مهیا شده که چند تا نکته رو بشنوید، پس خواهش میکنم با دقت گوش بدید. یک، مهمترین عامل شنیدن مطلوب و خوب شنیدن اینه که همسطح باشه گوینده و شنونده. یعنی یه نفر نشسته نباشه یه نفر ایستاده، یه نفر خوابیده نباشه یه نفر نشسته، همسهر بودن موضوعیت داره. دوم اینکه مزاحم‌های فیزیکی بین گوینده و شنونده نباشه، یعنی مثلا تلویزیون روشن نباشه، یه نفر سرش تو موبایل نباشه، یه نفر در حال هم زدن آش نباشه داره صحبت میکنه، مثلا داره سالاد درست میکنه داره با شوهرش هم صحبت میکنه، اینا اشتباهه. باید مزاحم های فیزیکی که ذهن آدم رو معطوف میکنه به یک توجه بیرونی رو حذف کنید تا بتونید مهارت خوب گوش دادن رو خوب در زندگی خودتون جاری و ساری کنید. سومین نکته تقویت کلمات بسیار مهمه. پس ببینید اگر قراره یک کسی یه مهارتی رو یاد بگیره باید اول خوب اونو بشنوه بعد بره تمرینش کنه. خب مهارت تکرار در کلمات بسیار مهم تو خوب شنیدن موضوعیت داره. مثلا طرف مقابل داره میگه که امروز رفتم مثلا تو اتاق وسطی میخواستم آلبوم خاطرات گذشتمون رو تورق کنم، یکی از اکثر خانوادگیمونه که رفته بودیم حرم امام رضا زیارت، دیدم چقدر دلم برای مام بزرگم تنگ شده. خب الان کسی که این جمله رو میشنوه باید بگه آها پس دلت برای مام بزرگ تنگ شده. ببینید جملات خیلی مهم، کلمات خیلی مهم باید به صورت جدی تقویت بشه، پررنگ بشه و توسط شنونده تکرار بشه. نکته چهارمی که از همه این به اصطلاح تکنیک ها مهمتره بحث سواله. سوال کردن در دل گفتگو تو مهارت شنیدن به گوینده یه انرژی فوق‌العاده رو منتقل میکنه. شنیدید میگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد؟ یکی از بهترین وسیله ها برای ذوق آوردن گوینده اینه که سوالهای خوب بپرسیم، سوالهای به موقع، سوالهای کوتاه، سوالهایی که هدفش این باشه واقعا یه فهم بیشتر، یه درک بیشتر، یه همراهی هیجانی بیشتر رو رقم بزنه، نه اینکه یک محکومیتی یا یک تهدیدی یا یک تحقیری رو بخواد مترتب بشه. پس سوال پرسیدن در متن گفتگویی که طرف مقابل داره حرف میزنه میتونه یک موضوعیت پررنگ باشه. و نکته پنجم اینه که بعد از اینکه به طور کامل گفتگو تموم شد، کسی که شنونده است و داره حرفهایی رو از گوینده میشنوه خلاصه سازی کنه. این پیش جمله خیلی کمک کننده است. پس من از حرفهای شما متوجه شدم که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اینطوری به صورت ترتیبی مباحثی که شنیدیم رو بیایم خلاصه کنیم. من خودم برای خودم میتونم یه گوش شنوا باشم، یه گوش فعال باشم تو مهارت شنیدن. خودم برای خودم تکنیک آخر رو میخوام برای شما اجرا کنم. پس ما تو این صدای چند دقیقه‌ای مهارت شنیدن رو با هم دیگه مرور کردیم و 5 تا تکنیک بسیار مهم در ارتقاء کیفیت شنیدن با هم دیگه به اصطلاح مرورش کردیم و بنده اطلاعاتم رو در اختیار شما قرار دادم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. پیروز و سعادتمند باشید.
هر موقع که میبینمت دست روی قلبم میذارم، دست خودم نیست به خدا که اینجوری دوست دارم. سر به سرم بذاریم، هرچی سرم بیاریم، بگی دوستم نداریم، دوست دارم. پشت سرت هرچی بگم یه دنیا دشمنم بشم، یکم دروغ بگی به من دوست دارم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم. من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم. من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم. به پای تو پیشم، به پات بمونم تا زمین گیرشم، به قلب تو همیشه زنجیرشم، محال از دست تو دلگیرشم. دلم میخواد به پای تو پیر به پات بمونم تا زمین گیرشم، به قلب تو همیشه زنجیرشم، محال از دست تو دلگیرشم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم. من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم.
هفته و 45 دقیقه و 30 ثانیه است. خیلی ممنون که با حال و احوال رادیو جوان همراه هستید. الهی که هر جایی که هستید در این ساعت بهترین اوقات زندگیتون رو سپری بکنید.
الهی آمین.
بله، از شما پرسیدیم که چه تدبیری برای سال جدید و داشتن حال خوب دارید. از تدابیری که اندیشیدید برامون بگید و البته که گفتید. 3881 زمانه پیامکی ما و شماره تلفنمون 2240000. خیلی دوست داریم که صدای قشنگ و گرمتون رو هم بشنویم. بریم سراغ پیامک های 3881.
بله، بفرمایید. گفتم با سلام، خسته نباشید. بهترین تدبیر اول در خانه ماندن، در خانه ماندن، چی گفتم؟
در خانه ماندن،
در خانه ماندن تا شکست کرونا و بعد تداوم این همدلی و مهربانی و به امید خدا تلاش برای ساختن سالی سرشار از موفقیت و جبران این روزها. احمد زاره از مشهد مقدس برای ما ارسال کرده بودن این پیامک رو. درود بر شما.
یعنی من الان موندم با توجه به این پیامکی که میخوام بخونم دارم.
بله، بفرمایید.
این کرونا الان خجالت نمیکشه؟ هیچکی اصلا دلش نمیخواد ببینتش هنوز هست. دوستمون گفته من میخوام وقتی که انشالله کرونا رفت ادامه یه کارم، یعنی دامداری رو با قدرت ادامه بدم. الهی آمین. انشالله
خدا پشت و پناهتون.
مهمان ناخوانده نچسب هرچه زودتر از بین ما بره،
مخصوصا به کف کفش. آره، چون سنگین هم هست.
آره،
دقت بفرمایید عزیزان، کفش ها رو حتما بیرون منزل. اگر رفتین حالا سر کوچه کار واجبی داشتین در بیارید.
واقعا خجالت نمیکشه انقدر هم ازش بدشون میاد؟
خودش هم شرمنده است.
بهترین کاری که من امسال تلاش میکنم انجام بدم اینه که به اندازه کافی کار کنم، به اندازه کافی هم استراحت کنم. متاسفانه در سالی که گذشت به خصوص این ماهای پایانی من اینقدر که کار کردم استراحت نکردم و در هفته های پایانی سال یه مقداری دچار ضعف جسمی شده بودم و حتی امروز هم که روز اول بود اصلا به نظر خودم نشاط همیشگی نوروز گذشته رو نداشتم. به اندازه کافی کار، به اندازه کافی هم استراحت. ملیه چراغی هستم از قم. بهارتون مبارک.
در سال 1399 تدبیرمون باید مثبت باشه و همدل باشیم و همیشه به اطرافیانمون کمک کنیم و با کرونا هم مبارزه کنیم و همیشه چند روز این 20 روز یک ماه در خونه بمونیم، نریم بیرون. مرتضی باستانی پور هستم از شهر باستانی سبزوار. تشکر و قدردانی میکنیم.
من در کنار همسرم تاکید می‌کنم که یک برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم انشاءالله برای آینده‌مون و برای زندگیمون، برای لحظاتمون و کلاً برنامه‌ریزی کنیم، مخصوصاً برای فرزندمون در آینده و یک برنامه دقیق داشته باشیم برای سال جدید و برای روزهایی که پیش رو داریم. خدا و با توکل به خدا و با عشق و امیدواری و بودن در کنارم. ممنون از برنامه خوبتون.
آقای قناعت پیشه.
بله خانم مرادی، بفرمایید.
یکی از کارهای مهمی که باید دربارش تدبیر کنیم میدونید چیه؟
نه خیلی، من کجا بدونم؟
خب خیلی
همه کارها رو ما باید با تدبیر انجام
بدیم.
شما ذهنخوانیتون قویه ولی من در این زمین ضعیفم.
بله، خیلی نکته خوبی بود. ممنونم که این ویژگی مثبت من رو یک بار دیگه بهش
بگیم. ویژگی مثبت همو بگیم ولی... در کنار هم دیگه هستیم، مثلا داخل منازل بگیم ما چقدر خوبیم، پدر تو چقدر خوبی،
مادر. حالا میذارید من بگم؟
بله بفهم. یه لحظه غلیان احساس
یکی از اون کارهای مهمی که باید دربارش تدبیر کنیم اینه که وقتی برنامه سالانمون رو می‌نویسیم سعی کنیم مشکلاتی که سال گذشته داشتیم بررسی کنیم، خب براش یه راه حل مناسب پیدا کنیم که توی سال جدید بتونیم به اون برنامه هدف برسیم. یعنی برنامه ریزی کردن یک گام تدبیره، اما گام مهمتر تلاش برای رسیدن به اون برنامه هست.
یه پیشنهاد من بدم ببخشید قبل از که گزارش رو بشنویم، بنویسیم این برنامه ها رو بزنیم در یخچال الان که تو خونه هم هستیم، بنویسیم آقا سال بعد به کجا میخواییم برسیم، ما بنویسیم بزنیم در یخچال
چیکار کنیم حالمون خوب باشه.
آره میرسیم بهشون که این تدبیر رو موثر بود نبود. یه گزارش هم بشنویم بخش دومشه.
بله بشنویم.
من یه جمله میگم، شما لطفاً برداشتتون رو از این جمله به من بگین. تدبیر نیمی از زندگیست.
وقتی فکر داشته باشی تو زندگی، برنامه ریزی داشته باشی تو زندگی، برای هر چیزی، راجب هر کاری که میخوای بکنی خوب فکر کنی بعد انجامش بدی، همیشه موفقه.
تدبیر نیمی از زندگی است.
نیمی از زندگی، من فکر میکنم تدبیر به اون قسمتی برمیگرده که انسان عاقلانه رفتار کنه، هم مسئله امروزشو در نظر بگیره، هم مسئله آیندهشو. مثالش مثلا اینه که آدم پسنداز بکنه، بتونه مدیریت بکنه زندگیشو. حتی مسئله اجتماعی، مسئله عاطفی، خانوادگی هم میشه انسان جوری رفتار بکنه که باعث استحکام خانواده در آینده بشه. این میشه تدبیر کردن. میتونه ورزش کردن، میشه واسه سلامتی، میشه تدبیر کردن. هر چیزی که باعث آرامش و پیشرفت در درجه و خود شخص انسان و خانواده و اطرافیانش و در نهایت همکارا و در اجتماع بشه میشه تدبیر کردن. نیمی دیگه چون خب میشه به شانس و به قول معروف به اون پیشامدهایی که ممکنه در طول زندگی پیش بیاد و دست انسان نیست.
شما خودتون از یه آدمایی هستین که همیشه همه چیزو با تدبیر و منطق و فکر.
همیشه خودم سعی کردم تو زندگیم هر کاری که میخوام کنم سنجیده انجام بدم. لطمه کمتری میبینم تو زندگی. درست زندگی الان برای همه سخت شده، از هر نظر که فکر کنی زندگی ها سخته، ولی سعی میکنم این سختی رو یه جور با فکر کردن و به قول همین جمله تدبیر یه مقدار آسون ترش کنم.
وقتی که با تدبیر یه کاری انجام بشه هم عاقبتش به خیر تره، هم منطقی تر پیش میره، هم کلا وقتی که درباره حالا حتی یه حرف زدن ساده رو شما در نظر بگیر، اگر قبلش تدبیر کنی، فکر کنی، خیلی عاقلانه تر و منطقی تر حرفتو پیش میبری. منظورش به نظر من از این که میگه نیمی از زندگیه، یعنی واقعا اگر نیمی از زندگی تو توش تدبر نداشته باشی، عمرت واقعا به بطالت میگذره و عاقبت به خیر نداری.
هفته و 54 دقیقه است. شما همراه هستید با حال و احوال شبکه رادیویی جوان. خیلی ممنونم ازتون، خیلی سپاسگزارم که
حال احوالمون خیلی خوبه خانم مرادی.
بله، به خصوص که شنونده های نازنینی مثل این عزیزان داریم، قطعا حال احوالمون هم خوب میشه. اما امروز حوالی ساعت 7:19 صبح که ما وارد سال 1399 هجری خورشیدی شدیم، هممون آرزو کردیم که انشالله امسال یک سال پرخیر و برکتی باشه برای همه ایرانی ها و همه مردم دنیا و انشالله که همین اتفاق هم بیفته. بیانات مقام معظم رهبری رو هم شنیدیم که ایشون امسال رو به جهش تولید نامگذاری کردن، اما اینکه چرا نامگذاری سال 99 به جهش تولیده یک بررسی داره، توضیحی داره که ما مهمانی داریم در برنامه حال احوال، یک مهمان تلفنی که از ایشون که کارشناس این حوزه هستن بیشتر خواهیم پرسید و بیشتر اطلاعات کسب خواهیم کرد. جناب آقای دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم. آقای دکتر مقصودی سلام بر شما، سال نو رو بهتون تبریک میگم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما فرزاد خانم مرادی، آقای قناعتی عزیز،
درود بر شما
و شنونده های محترم رادیو جوان، سال نو بر شما هم مبارک باشه.
زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
آقای دکتر، چرا امسال رو مقام معظم رهبری جهش تولید نامگذاری کردن؟ ماله. و تفاوت این با سال رونق تولید در چه چیزهایی میتونه باشه؟ روی کرد ما اصلا باید چی باشه و اهداف همه مردم و آحاد ملت بزرگ و شهید پرور ایران؟
من یه خورده آقای قناعتی برگردم به چند سال گذشته. اگر خاطرتون باشه اون اوائلی بود که بحث از تولید توی اقتصاد ما، تولید داخلی، مصرف کالای داخلی مصرف که میشد، خیلی ها به تمسخر ازش عبور میکردن و الان خصوص که کالای ما خیلیش کیفیت هم نداشت، کالای خیلی زیادی هم برای عرضه نداشتیم. خب این چند سالی که گذشت روی مسئله تولید کار شد یه مقداری، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ کیفی و هم در سطح سیاست گذاری. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم دیگه اون فضا عوض شده، یعنی مردم ما خیلی نسبت به مسئله تولید داخلی نه تنها واگرایانه رفتار نمی کنن، خیلی دوست دارن. البته شرط و شروطی دارن، نکاتی دارن که همچنان تولید کننده‌های ما دارن سعی میکنن اون شرط و شروط مردم رو رعایت کنن، بتونن به سطح کیفی و کمی خیلی خوبی برسن. به این معنا میشه گفت که در فضای فرهنگی ما یه مقدار وارد فضای رونق تولید شدیم. اما برای اینکه این برسیم که چرا جهش تولید، من یکی دو تا آمار خدمتتون بدم. ببینید کشور فرانسه میدونید چقدر جمعیت داره؟
فکر کنم چیزی بوده 70-80 میلیون، درسته اگه اشتباه نکنم؟
66 میلیون نفر جمعیت داره. همین کشور فرانسه 66 میلیون نفری جی دی پیش، یا به عبارت فارسیش میشه تولید ناخالص داخلی،
این
مجموعه تولیدش 2.5 تریلیون دلاره.
درست.
یا مثلا کشوری مثل کانادا که 38 میلیون نفر جمعیت داره، مجموعه تولیدش 1.6 تریلیون دلاره.
بله.
حالا ما خودمون ایران الان وضعیتمون چطوره؟ چقدر جمعیت داریم؟ حدود 83.5 میلیون نفر ما جمعیت داریم. مجموع تولید ما چقدره؟ 450 میلیارد دلار، یعنی 0.4 تریلیون دلار. این یعنی چی؟ یعنی ما با بیش از دو برابر جمعیت کانادا الان کمتر از تقریبا میشه گفت هلوش 1/4 کانادا تولیدمونه. با هلوش 4/5 جمعیت فرانسه ما تقریبا 1/5 1/6 فرانسه تولیدمونه. این یک فاصله زیادی ما داریم تو سطح تولید از بعضی از کشورها. البته همین سطح تولیدی که داریم ما 18 اقتصاد دنیاییم، ولی فاصله زیاده. این فاصله چطور میتونیم برطرف کنیم؟ بعضی از نظرات اقتصادی هست میگن با رشد تولید. رشد تولید یعنی چی؟ یعنی که تکنولوژی رو تقویت کنیم، نیرو انسانیمون رو ماهر کنیم، رفته رفته تلاش کنیم اقتصادمون رو به اون نقطه مطلوب برسونیم. اما نظریات جامپ تولید یا جهش تولید نظریات دیگری هست. یعنی به عبارتی تو نظریات اقتصادی کلان پیدا نمیشه، باید گشت تو اقتصاد سیاسی جاش رو پیدا کرد. همین دو تا کشوری که به خدمتتون عرض کردم، یا مثلا کشوری مثل فرانسه،
بله،
کره جنوبی، چین، خود امریکا، اینها همه اینها توی یه ادوار جامپ داشتن، جهش اقتصادی داشتن.
درست.
جهش در سطح تولید داشتن. مثلا کره جنوبی کی جهش تولید کرد؟ 1970. چین 1990 یکی از ضعیف‌ترین کشورهای دنیا بود در عرصه اقتصادی، ولی 2000 شد یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا. یعنی ظرف چقدر؟
ده سال
باشه، ظرف 10 سال کره جنوبی ظرف 15 سال میشن ابر قدرت از یه سطح بسیار ضعیف، یعنی اینا در طوری تونستن جامپ ایجاد کنن، جهش ایجاد کنن. یا مثلا کشوری مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 10 سال گذشت از جنگ جهانی دوم، تونست خودش رو جمع کنه.
بله.
این فرصت هایی که ما داریم برای اینکه جبران کنیم خودمون رو، فرصت های کوتاهی تو نظریات جامپ اقتصادی. حالا چرا الان ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم، جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم؟ علتش این